پرژن BMS تقدیم می کند.
آموزش برای گفتمان نوین اجتماعی عنوان سخنرانی دکتر بهروز ثابت هست که دومین بخش گزیده های از اون رو در برنامه این هفته گزیده های از یک سخنرانی میشنویم. همونطور که حتما آشنایی دارید، دکتر بهروز ثابت نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا هستند و این سخنرانی رو در 28مین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه کردند. با هم بشنویم.
هدف بنده در این صحبت این است که یک اشاره بکنیم به گفتمان‌های معاصر ایران و ببینیم که واقعاً آیا گفتمانی هست که بتونه جایگزین مناسب‌تری باشه برای این گفتمان‌های معاصر. مثل چی؟ مثل غرب‌زدگی، مثل نفی تمدن مدرن، مثل حقارت و به دنبال آن شورش جهان سومی، مثل کینتوزی ایدئولوژیک و امثال اینها. آیا گفتمان دیگری هست که جایگزین اینها بشه؟ بنده در یک جای دیگه در یک مقاله‌ای به یک مطلبی اشاره کردم که اینجا فکر می‌کنم بد نیست یک مقدمه‌ای باشه برای این صحبت ما، که در تاریخ معاصر ایران و ارتباط جامعه ایران با تمدن غرب ما شاهد سه گفتمان بودیم. اول اسمش من گذاشتم گفتمان فریفتگی، دوم گفتمان مقاومت و سوم گفتمان بلوغ ملی. حالا اینا رو ما یک شرحی میدیم مختصر. منظور از گفتمان فریفتگی در حقیقت اشاره است به نوعی از شیفتگی حالت نوجوانی و یا تقلید خام از فرهنگ غرب، که این گفتمان فریفتگی اصلاح و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران رو و بست دامنه روشنگری رو در جدایی یک شبه از سنت اسلامی میدونست و خواستار پیاده کردن روش و آداب غربی در کلیه ابعاد جامعه ایران بود. این گفتمان یک نوع احساسات نوستالژیک نسبت به ایران قبل از اسلام و فرهنگ آریایی و زرتشتی داشت و ریشه بدبختی های مملکت رو در حمله اعراب به ایران و نابود کردن تمدن پرشکوه ساسانیان میدانست. برخی از ایشان اعراب را وحشی میدانستند و خواستار پاک کردن زبان فارسی از لغات عربی بودند. مرحله فریفتگی همچنان که از اسمش برمیاد بیشتر بر احساسات استوار بود تا بر ارزیابی علمی و منطقی، مثل نوجوانی که تازه احساساتش به جوش آمده و به راحتی در دام عشق میافتد. مرحله فریفتگی بر خودشناسی استوار نبود. ارتباط متقابل فرهنگی اول نیازمند خودشناسی است. خودشناسی مقدمه اعتماد به نفس و استقلال فردی است. چون چنین شرایطی فراهم شود، روابط فرهنگی و تمدنی از حالت غلبه و زورگویی و یا فریفتگی و خودباختگی خارج می شود و بر اساس همکاری و وابستگی متقابل و احترام دو جانبه می شود. اما در مرحله فریفتگی تصور می شد که فرهنگ غربی را بدون اون تحولات درونی و تربیتی که لازمه خودشناسی است می توان از خارج بر شرایط داخلی ایران یک شبه تحمیل کرد. گفتمان بعدی رو من اسمش گفتمان مقاومت. مقاومت در مقابل این نفوذ غرب، نفوذ مدرنیته. و این گفتمان مثل این بود که جامعه ایران از یک خواب گرانی بیدار شده باشه و حالت نیمه هوشیار و رنگ باخته در مقابل این هجوم غرب و هجوم تحولات جدید قرار گرفته باشه و این بعد از اون مرحله فریفتگی یه حالت بازتاب افراطی به وجود آورد که برعکس از اون ور رفت و گفت که غرب عامل و محرک همه بدبختی های ماست. و جمعی از روشنفکران برام بودن که تعریف فرهنگ ملی و خودی رو ابعاد گسترده تری بدن و اون رو بخشی از فرهنگ مشرق زمین بدانن. اینجا بود که این گفتمان شرق و غرب، شرق مقابل غرب باید بایسته به وجود اومد. افرادی مثل فردید و احسان نراقی و امثال اینها در این مورد مقالاتی نوشتن. بر این مدار تنها فرهنگ ایران نیست که در مقابل با غرب است، بلکه تمامی مشرق زمین در مقابل تهاجم ارزش‌های غربی قرار گرفته. این عقیده غرب رو نماینده فردگرایی میدانست و از خود بیگانگی و از اون ور شرق مظهر عواطف لطیفه و روحانیات و اخلاق و اینها و چاره تمدن غرب رو در اقتباس از ارزش‌های شرقی میدید، ولی با دشواری قادر به تعریف و سنجش ارزش‌های شرقی بود. منظور ما چیه؟ بوداییسم، اسلام، به هر حال خودش بحث مفصلیه. این طرز تفکر تصویری گنگ و احساساتی از شرق و تصویری از غرب میکشید که در اون ارزش‌های معنوی حاکم نیست، ولی برعکس در اولی احساسات و عواطف انسانی است، در حالتی که در غرب زندگی ماشینی از خود باخته است.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و با برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی همراهی می‌کنید. بعد از لحظاتی موسیقی ادامه این برنامه رو با هم دنبال می‌کنید.
گفتمان دیگر از واکنش اسلامگرایان به غرب و مدرنیته نشأت گرفت، یعنی با ریشه های اسلامی سعی کردن مقابل غرب بایستن و تصور بر این بود که این مذهبیون که حمله غرب نگران بودن که نتیجهش برباد رفتن عقاید مذهبی بشه، برباد رفتن اخلاق بشه، و از این رو بود که روشنفکران مسلمان و امثال اینها شروع کردن به موضع‌گیری در مقابل واقعیات غیر قابل اجتناب دنیای جدید. در ایران که مذهب شیعه که خود را حامل راستین فرهنگ مبارز اسلامی و پیشقراول این جریان می‌دانست، سردمدار مبارزه با غرب شد. در انقلاب مشروطیت برخی از علمای مذهبی چون شیخ فضل الله نوری آن تحولات را مخالف شرع و سنت دانستند. در سالهای بعد چون دامنه نفوذ تجددگرایی رو به وسعت گذاشت، سنگر مقاومت مذهبی هم مستحکم‌تر شد. اما چون این جریان روشنگری عیان‌تر گشت، این امکان رو به ضعف گذاشت. فلسفه سیاسی سنتی قدرت، یعنی از اسلام قدرت سازش با مبانی مدرنیته رو نداشت طبیعتاً، و این فلسفه سیاسی میان قدرت دینی و قدرت سیاسی فرق نمی گذاشت و رکن سیاسی را اسباب اجرای احکام اسلامی می دانست، با آزادی بیان مخالف بود، اون رو معتقد بود که به انتقاد از مذهب منجر میشه، به اصل برابری در مقابل قانون حساسیت داشت، چرا که اسلام بین مسلم و اهل کتاب و ملحد تفاوت میگذاره، و بالاخره به قانونگذاری عرفی اعتقادی نداشت، چرا که قوانین خاتم انبیا را جامع و کامل میدونست که قابلیت اداره تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی رو داره. لذا این تضاد و این صورت ایجاد شد. مقاومت مذهبی در این دوران از تحولات بین المللی و ظهور و بروز جنبش های آزادی بخش ملی هم در سایر کشورها، در مصر، در هند، امثال اینها، و بالاخره از اندیشه های چپ متأثر شد، بهره زیاد گرفت تا مبانی تئوریک خودش رو، چون خیلی مبانی تئوریکش ضعیف و ارتجاعی بود، لذا دست به دامن جنبش های ملی و مدرن زد و در این حال از جنبش چپ عقاید مارکسیستی هم بهره گرفت تا یه خورده پایه های ایدئولوژیکش رو محکمتر بکنه، و به دنبال اون بود که امثال جلال آل احمد و علی شریعتی و اینها پیدا شدن، عده زیادی از روشنفکران و دانشجویان رو به خودشون جلب کردن و یک گفتمانی رو به وجود آوردن به اسم گفتمان دینی انقلابی، اسلام سیاسی و امثال اینها، و سعی کردن که مذهب رو به عنوان یک قوه طوفان برانگیز تبدیل بکنن و سبب سقوط رژیم شاه رو فراهم بیارن. و بالاخره گفتمان مقاومت نوع سوم هم از همونطور گفتیم از جریان چپ متاثر بود و از عقاید مارکسیستی، که البته اونم خودش بحث مفصلی داره، برای اینکه وقت ما کم زیاد به اون نمیپردازیم، ولی به هر حال این دیدگاه‌های مارکسیستی هم تأثیری عمیق بر انقلابیون مسلمان و ناسیونالیست داشت. و اما گفتمان دیگری که آرام آرام در زیر پوست فرهنگ و جامعه ایران در حال رشد بود و موضوع صحبت امروز ماست، گفتمان بلوغ ملی و پیوستن ایران به جریان در حال تکامل فرهنگ جهانی است. این چیزی نیست که بگیم از کی شروع شد. این شاید از بعد از مشروطه از یک جهشی برخوردار شد. به احتمال زیاد فجایع 40 سال اخیر در به وجود آمدن این طرز فکر بسیار مؤثر بود، نه تنها به وجود آمدن، در بارور شدنش. و حتی میتونیم بریم به گذشته تاریخ فرهنگ ایران، در میراث فرهنگی ایران هم کم و بیش آثاری از این رو میشه دید که خفته بوده ولی دوباره زندگانی آغاز کرد. همونطور که گفتیم این مرحله عبارت است از نوعی خودشناسی ملی و بروغ فرهنگی. در این مرحله تاریخی جامعه ایران پس از خودباختگی اولیه و تظاهرات مبارزه جویانه ثانویه اعتماد به نفس خود را باز یافت و جلوه‌های هویت ملی را با پیوستگی به فرهنگ جامعه انسانی ترکیب کرد و بر این اساس که تمدن یک مجموعه ای هست که از رودخانه هایی که به یکدیگر پیوسته باشند به وجود میاد و این تمدن یک تمدنی است که جهانیه و از تمام فرهنگ های عالم باید بهره بگیره. و هدف این امتزاج و تجدید حیات فرهنگی در سطح جهانی التیام جدایی ها و نفاق های تاریخی و آشتی نژاد های بشری بود.
و برای شنیدن بخش بعدی گزیده‌های از سخنرانی دکتر بهروز ثابت در پیام دوست هفته آینده، همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه‌ای خوششینم، شادم از پیشه خوششینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما Yeah.